ارتباط بگیرن، کلامشون کامل بشه و انشالله از حضورشون مرخص شیم. یه فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم. آقای رضا خواه، ببخشید صحبتون قطع شد.
بله.
داشتید می‌فرمودید.
عرض بنده اینه که ما قرار نیست یارانه جدیدی به مردم بدیم.
بله.
ما یه کارتی میدیم.
اعتبار مثلا
نه اصلا ببینید اعتبارش اعتبار ریالی نیست.
فقط کالاست دیگه.
بله، اعتبار خرید کالاست. یعنی اگه مثلا شما فرض کنید که دولت می‌خواسته به مردم مثلا فرض کنید که به هر خانواری یه مقدار مشخصی فرض کنید شکر می‌خواد بده، یه مقدار مشخصی می‌خواد برنج بده، حالا همون یاران در واقع یارانه که رو هم کالاهای اساسی داره اختصاص میده رو.
بله.
مثلا به من میگه که آقا شما خانواده 4 نفری هستی، شما میتونید در ماه اینقدر خرید بکنی، اما اینقدر رو با همون قیمت مصوب در واقع شما میتونی بخری. یعنی من الان فرض کنم برم فروشگاه شهروند، برم فروشگاه رفاه، هر فروشگاهی که برم بتونم این رو بخرم، ولی با همون قیمت در واقع مصوبی که دولت مد نظرش. عرض من اینه که به این روش شما میتونید توزیع رو بهتر بکنید. یعنی همون کاری که حالا دولت میکرد، دولت صرفا در واقع توی واردات ورود میکرد، توی توزیع هم ورود میکرد، اما این توزیع معلوم نبود که به صورت عادلانه انجام بشه. شما با این کارت میتونید این توزیع رو عادلانه بکنید، یعنی در واقع به هر کسی یه سهمیه اختصاص بده که با اون کارت میتونه در واقع از اون سهمیش استفاده بکنه و اون سهمیه رو ما اطمینان حاصل میکنیم که به دست در واقع مصرف کننده نهایی رسیده. حالا این که آیا ما این کارت رو به همه بدهیم یا این که مثلا فرض کنید که این کارت رو باید به خانوارهایی بدیم که مطمئنیم که نیاز دارن، این هم به نظر من الان قابل شناسایی هست همین الان.
خیلی متشکرم ازتون آقای رضا خواه، براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظ. پیشنهادهای آقای دکتر مجتبی رضاخواه منتخب مردم تهران در مجلس 11 هم رو شنیدید، درباره کالاهای اساسی که اعلام کردن، معتقدن با چه مکانیزمی باید با نرخ دولتی عرضه بشن. سی و دو دقیقه و 42 ثانیه از ساعت 19 هفته شب رو پشت سر گذاشتیم. ما با بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. شنوندگان ارجمند،
دنیا بدون خط خوردگی.
اینکه ترکیه با چه هدفی به سوریه حمله کرده و منطقه ادلب رو اشغال کرده و درگیری نظامی ایجاد کرده و به تعبیری بگیم متحدین سوریه هم از جمله روسیه، از جمله ایران هم براشون این محل سوال هست که ترکیه با چه هدفی داره این کارو میکنه. موضوعی است که قاعدتا بایستی در مذاکرات سه جانبه بین ایران، ترکیه و روسیه که پیشتر هم اتفاق افتاده بایستی حل بشه. تو با دکتر حسین اکبری کارشناس محترم مسائل منطقه درباره این موضوع با ما بیشتر گفتگو میکنن. آقای دکتر اکبری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر اکبری، این که ترکیه حمله کرده به ادلب، حالا برخی تحلیل‌های در افواه عامه مطرحه که یه جورایی ترکیه میخواد جای ایران رو بگیره در ادلب قبل از اینکه سوریه به هم بریزه و تروریست‌ها وارد این کشور بشن. ترک‌ها سرمایه گذاری تقریبا زیادی در سوریه کردن، یه سرمایه گذاری فکر می‌کنم بین 3 تا 5 میلیارد دلار در سوریه کرده بودند که با حملات تروریستی و ورود تروریست‌ها به سوریه تقریبا سرمایه گذاری‌های ترکیه نابود شد. البته منافع خودش رو برد ترکیه از ماقبل اغتشاشات و ورود تروریست‌ها به سوریه، اما هدف از ترکیه از این حمله چیه و آیا در واقع این ورود ترکیه پایان است بر نشست هایی که در آستانه برگزار شد در چند دوره؟
از کنم خدمت جناب علی که با توجه به این که به حال توافقات در آستانه و سوچی و همه مذاکرات سیاسی سه جانبه بین ایران و ترکیه و روسیه بر این مبنا بود که ترکیه متعهد شده بود یه بخشی از جغرافیای سوریه رو مسلحین رو متقاعد بکنه که عقب نشینی بکنن و راه‌های اصلی و ارتباطی بین حما و حلب و از کنم راه اصلی بلازقیه باز بشه و یک سال و نیم طول کشید که متاسفانه اونا نتونستن به تعهداتشون عمل بکنن. در نتیجه ارتش سوریه تصمیم گرفت یک جانبه بر اساس توافقات سیاسی که انجام شده به قدرت نظامی منطقه رو آزاد بکنه. خب بله. عملیات رو سوریه شروع کرد، خب خیلی موفق بود، به زودی تونست تمام مناطق رو حداقل بخش عمده از مناطق رو آزاد بکنه. ترکیه همواره تلاشش بر این بود که بحثش رو با سوریه و در واقع در سوریه با مذاکرات سیاسی حل بکنه. به همین دلیل سعی میکرد روسیه، ایران و بقیه رو متقاعد بکنه که این بحث و مشکل با سیاست حل بشه، درگیری نظامی نباشه. ولی سوریه وقتی اقدام کرد و عملیات موفقی رو داشت، دولت ترکیه اومد اقدام متقابلی رو انجام داد برای حفاظت و امنیت نیروهای مسلحین و مخالفین دولت سوریه و معارضین. خب خیلی جدی با سازوکار قوی وارد میدان شد، ولی از اونجایی که هم خود نیروهای تروریستا انگیزه جنگ ندارن و همین که ترکیه در واقع یک میدان رزم نزدیک تو زمین رو تجربه نکرده بود، خب خسارات سنگینی بهش وارد شد، تعداد زیادی ازش کشته شدن، زخمی‌های تعداد زیادی شد و عملاً ترکیه به این نتیجه رسید که با اون قدرت نظامی عملاً نمیتونه در سوریه کاری بکنه. البته خب حالا ترکیه عضو ناتو هست، بحث این بود که ناتو به کمکش بیاد، آمریکا به کمکش بیاد، ولی کاملاً پیش بینی میشد، من در بحث قبلی هم عرض کردم که به هیچ وجه نه ترکیه و نه آمریکا کمک ترکیه نخواهند اومد. در نتیجه ترکیه وقتی آسیب جدی دید مجبور شد که تن بده مذاکره و با از کنم روسیه نشستی رو داشتن مشترک، توافق شد که بالاخره آتش‌بسی برقرار بشه، علم که بحث توافق سه‌جانبه شد و توافق بر این شد که ترکیه به هر حال از منطقه عقب نشینی بکنه و نیروهای تروریست هم بیان آتش‌بس رو اجرا بکنن، به تعهداتشون عمل بکنن و یک در واقع منطقه حائلی هم ایجاد بکنن که دولت سوریه بتونه در سرزمین خودش راحت بین جاده‌های اصلی و شهرهای اصلی تردد بکنه. و طبیعتاً مسلحین نقض آتش‌بس کردن و نقض آتش‌بس خواهند کرد اگر ترکیه نتونه رو مهار بکنه. با روحیه‌ای که ارتش سوریه داره و پیروزی‌هایی که تونسته تو این چند روز گذشته به دست بیاره، قطعا انگیزه مضاعفی خواهد داشت برای این که منطقه ادلب رو پاکسازی بکنه و تروریست‌ها رو در واقع وادار به تسلیم بکنه یا خروج از منطقه.
خب پس هدف درگیری ترکیه با سوریه در منطقه ادلب یه جورایی پاکسازی تروریست‌ها بود یا یه جورایی در واقع میشه گفت گسترش و توسعه سرزمین برای ترکیه بود؟ اگه واقعا ترکیه نگاهش این بود که ایران و روسیه ورود خواهند کرد و در نهایت موضوع به مذاکره حل خواهد شد، علت ورودش چی بوده پس؟
ترکیه تصورش بر این بود که با ورود نظامی خودش هم میتونه یک روحیه ای رو به تروریستا بده، اونا رو وادار بکنه که مقاومت بکنن، خیلی سریع در مقابل ارتش سوریه عقب نشینی نکنن، از طرفی خودش بیاد درگیر بشه و این منطقه موجود ادلب رو تثبیت بکنه.
خب میدونم با هدف توسعه مثلا امپراتوری عثمانی به اصطلاح.
نه البته این نیست، چون به هر حال ببینید این منطقه یه منطقه کوچیکی است که ترکیه الان نگران دو تا چیزه، یکی این که اگر ادلب مورد حمله ارتش سوریه واقع بشه، یک جمعیت 2-3 میلیونی آواره روز دست سوری ترکیه میاد و اروپا رو هم تهدید کرده که اگر اینا بیان توی اینجا و شما جلوی ارتش سوریه رو نگیرید، من راه رو باز میکنم، همه این آواره ها رو به سمت اروپا میفرستن. نگرانی دومش اینه که در بحث مذاکرات سیاسی آینده سوریه باید ادلب باشه، ترکیه باید ادلب رو حفظ بکنه تا بتونه یک امتیازی رو به دست بیاره. نمیدونی که میدونید الان 6 ماه ترکیه داره با سوریه مذاکره میکنه و مذاکراتشون هم علنی کردن و اساساً ترکیه به دنبال مذاکره سیاسی با سوریه هست که بتونه توافقاتی رو به عمل بیاره و دیگه قطعاً اون اهداف نظامی و اون اهدافی که از گذشته داشته اینا در طول این چند سال بالاخره در 12 سال به نتیجه‌ای که موفقیت نظامی حاصل نمیشه، اون روزی که آمریکا و ترکیه و همه کشورهای عربی و دیگران بودن به نتیجه نرسیدن. امروز که دیگه ترکیه تنها مونده تو صحنه و عملا هم ارتش سوریه از یک قدرت و برتری برخوردار، تقریبا تونسته بیش از 75% جغرافیای سوریه رو در کنترل خودش بگیره، طبیعتا الان دیگه اون این توقع رو نداره که بیاد اینجا بتونه یک اتفاق بزرگی رو رقم بزنه. فقط هدف ترکیه از اقدام نظامی برای حفظ و تثبیت موقعیت تروریست‌ها در منطقه ادلب، برای جلوگیری از ورود آواره‌ها به ترکیه و جلوگیری از بحث سیاسی که حالا بالاخره اگر اینها همه به دست ارتش سوریه بیفته، دیگه ترکیه هیچ کارت سیاسی نداره که در آینده بتونه در مذاکرات ازش استفاده بکنه.
خیلی متشکرم آقای که دکتر حسین اکبری کارشناس محترم مسائل منطقه، براتون از این موفقیت میکنم. شبتون بخیر. چهل دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. ممنونیم که بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو گوش میکنید. ابوالفضل زهره‌وند کارشناس مسائل راهبردی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در رابطه با تأثیر بیماری کرونا بر شرایط اقتصادی و بازارهای هدف ایران گفت: گرچه ما کشور قدرتمندی هستیم، اما سهمی از حوزه بین‌الملل نداریم. رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس 11 در حوزه انتخابیه در 11 حوزه انتخابیه در شهریور ماه خبر داد. جمال عرف با اشاره به خبری مبنی بر احتمال برگزاری دومین مرحله انتخابات 11 دوره مجلس به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور در شهریور ماه سال 99 به جای 29 فروردین گفت: در رابطه با تغییر زمان انتخابات با شورای نگهبان رایزنی صورت نگرفته و این امر مستلزم این است که در یک ماه آینده از سوی مرجعیت تشخیص یعنی وزارت بهداشت وضعیت به ما اعلام شود. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. مجله بدون خط خوردگی، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. سامانه پیام کوتاه ما 30010-35.
سیاست بدون خط خوردگی.
در هندوستان قانونی وضع شده برای تابعیت و به نوعی تسهیل کرده موضوع تابعیت رو، به ویژه برای مسلمانان، و این به کشاکش و کشمکش میان هندوها و مسلمانان دامن زده. بهتر بگیم تنشی که هندوها برای مسلمانان ایجاد کردن، کشت و کشتار فجیعی که اینها به وجود آوردن. برخی این از تنش دیگه عبور کرده، به کشت و کشتار و فاجعه رسیده. این رو مسئول این اتفاق رو حزب حاکم می‌دونن، نرندرا مودی، و معتقدند که با هدف دامن زدن به این چالش‌ها و تنش‌ها و حتی فجایع این تصمیم گرفته شده. جناب آقای دکتر محمد علی بصیری، کارشناس محترم ارشد مسائل بین‌الملل، روی خط ارتباطیمون هستن تا این موضوع رو برای ما بیشتر باز بکنن. آقای دکتر بصیری، سلام بر شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای بصیری، تحلیل شما رو بشنویم درباره این موضوع.
ببینید، بحث جنگ و تنش بین هندوها و مسلمانها از زمان استقلال هند، خصوصا سالهای اولیه استقلال، وجود داشت و این منجر به سه کشور شدن هند و پاکستان و بنگلادش شد و در 3-4 دهه بعد از اون به نوعی در هند مسلمانها از آرامش و در واقع همزیستی مسالمت‌آمیزی نسبت به هندوها برخوردار بودند. ما الان چیزی در حدود 200 میلیون از جمعیت 1.3 میلیارد مسلمان در هند داریم، ولی بعد از جنگ سرد و حرکت‌های منطقه‌ای که هند در قبال پاکستان و یا تنش‌هایی که با چین داشت، ما یک چرخشی در سیاست هند، خصوصا حزب فعلی آقای مودی، شاهد هستیم که به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شدن و خریدهای قراردادهای قابل توجهی هم از لحاظ نظامی دفاعی با رژیم اشغالگر قدس بستن و با آمریکایی‌ها، و به نوعی سیاست‌های ضد مسلمانی نا شروع کردن و امروز با قانون جدید تابعیتی که وضع کردن برای مهاجران، به گونه این قانون هست که به ضرر مسلمان ها هست. یعنی هر مهاجری در هند طبق قانون جدید میتونه با طی مراحل اون تابعیت هند رو بگیره مگر مسلمان ها، و این یه نوع تبعیضی رو در این قانون نسبت به مسلمان ها اعمال شده و در کل نسبت به سیاست هایی که حزب آقای مودی داره دنبال میکنه و حتی توی این درگیری ها هم موضع در واقع بیطرفی نداره، به نوعی درگیری رو تشدید میکنه و به پلیس هم چراغ سبز میده، وضعیتی رو ایجاد کرده که مسلمان ها کاملا احساس تبعیض میکنن و فشار، و این یک سیاست هماهنگ شده ای هستش که از طرف آمریکا و اسرائیل با دولت فعلی داره در واقع تعقیب میشه.
آقای بصیری، اگر یک قانون تابعیتشون وضعیت رو برای مسلمانان، یعنی تابعیت مسلمانان سخت میکرد، مسلمانان اعتراض میکردن و هندوها در پاسخ به اعتراض اونها دست به کشت و کشتار میزدن، اما مسلمانان اعتراض به این قانون تابعیت نکردن و هندوها برای از این جهت که برای مسلمانان تسهیل شده این اعتراض رو میکنن و فجایع و کشت و کشتار رو دارن صورت میدن. من برداشتم از این قانون تابعیت این بود، من اشتباه کردم؟
بله، ببینید قانون به گونه ای هستش که تبعیض قائل شده، پذیرش تابعیت رو برای همه مهاجرین به غیر از مسلمان ها در واقع اومده وضع کرده.
بله.
و این اعتراض مسلمان هاست که چرا در این قانون برای مهاجرین مسلمان این استثناء هست،
و در این اعتراض پاسخی که دادن هندوها در واقع پاسخ دادن
و هندوها سرکوب کردن این بله. اعتراض و تظاهرات،
در حالی که قاعدتا وقتی قانونی وضع میشه مقامات دولت بایستی این اعتراضات رو ساکت بکنن، درسته؟
نه خب ببینید، وقتی قانون وضع میشه، این کشوری که میگه من دموکراسی هم آزادی نسبت به تمام ادیان و اقوام قائل هستم، میاد استثناء نسبت به مسلمان قائل میشه، این حق مسلمان است که اعتراض کنن. به جای اینکه اعتراض رو جواب قانونی مدنی بدن، اینا رو به صورت پلیسی و سرکوب خشن نظامی سرکوب دارن میکنن،
درسته.
و این داره فاجعه انسانی درست میکنه.
خب با چه هدفی این کار داره صورت میگیره؟ حالا گفتید قراردادهایی که با آمریکا و اسرائیل دارن می‌بندن تو این زمینه، هند با چه هدفی داره این کار رو صورت میده؟
در جهت تعهداتی که هند از نظام امنیتی داده، به گونه‌ای داره عمل میکنه که در آسیای جنوب شرقی هم در واقع اهداف آمریکا و اسرائیل رو تعقیب کنه و اون فشار و مهار و در واقع اسلام حراسی و ضدیت با مسلمان‌ها که غرب رو اخیراً تعقیب میکنه، اینم تو این تعهداتی همچین تعهدی رو داره تعقیب میکنه و این اعتراض رو عملا در جامعه مسلمانی هند و اعتراض مسلمان ها به این عملکرد رو برانگیخته.
خب این که اقتدار دولت هند رو کاهش میده، چون بالاخره با این کار که به نوعی برتری نسبت به پاکستان با توجه به چالشی که در سر جامعه کشمیر داره که پیدا نمیکنه هند با این وضعیت،
اتفاقا پیدا میکنه. ببینید وقتی که اینا مسلمان ها تحت فشار میذارن که برگردونن، در واقع به نوعی پاکستان رو، اینا بخش عمده از این مهاجران از پاکستانن، از بنگلادشن، به نوعی اینا رو تحت فشار در واقع جمعیتی هم میخواد بذاره که اینا برگردن، حالا تحت فشار نظامی.
خب این فشار که این فشار اگر فشار بر منطقه وارد بشه که به نفع خودش هم نیست.
خب تو این جبهه بندی به جهت تو کشمیر هم این سرکوب مسلمان رو اینا انجام دادن، قوانین رو محدود کردن و این با چراغ سبز غرب هست که حمایت از دولت فعلی هند میکنه.
چرا این غرب این منطقه رو ناامن میخواد؟
بجهت ببینید ناامنی که در این منطقه هست، منافع بلند مدت برای غرب و اتحادی که الان از لحاظ نظامی با هندوها اینا پیدا کردن و اون حضور دائم در منطقه و پایگاه هست، فروش سلاح هست، سوء استفاده از وضعیت فعلی هست و این سیاستی بوده که در بلند مدت غرب نسبت به مناطق تحت سلطه از جمله مناطق مسلمان نشین اعمال کرده. این همون روند رو به این شکل جدید با مینارید ادامه پیدا کنه.
و این سرانجام این تصمیم رو شما چی میبینید در به حوزه هند و حالا فشاری که هم بر منطقه کشمیر داره وارد میکنه و هم چالشی که احتمالاً با پاکستان برخواهد خورد؟
به جهت ببینید الان در واقع توی ائتلافی که حزب فعلی هند با غرب داره، در واقع داره امتیاز تسلیحاتی، امتیاز اقتصادی، امتیاز سرمایه گذاری میگیره با این شرط که مسلمان ها رو مهار و تحت فشار قرار بده.
بله.
و این میتونه با تنش ها رو ادامه بده و منطقه رو آشوب تر کنه به نفع شرکت ها و کمپانی های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر محمد علی وسیری، کارشناس محترم به مسائل بین‌الملل، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
باشید.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. خب خیلی متشکرم که مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی و از رادیو گفتگو گوش کردید و متشکرم که به برخی موضوعاتی که مطرح شد واکنششون دادید، در جمله بحث کالاهای اساسی و عرضه اون با درخ دولتی با پیشنهادی که منتخب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ارائه کردن. پیام‌هاتون رو خوندم و متشکرم ازتون. شب شما بخیر هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. زندگی سرشار از رنگ خداست، زندگی کوته زمانی نزد ماست، تا توانی حظ ببر از یاد او، گرچه میدانیم هر دم یاد ماست. آرامش سهم دلهایی است که در نزد خداست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در حوادث تلخ و شیرینی که پیش میاد، افرادی ناراحتن، گله میکنن، چرا همچی شد؟ قهرن این گلهشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی کرد، بعد میگن چرا امام ما نجات ندادن، بعد میگن چرا دولت، چرا همسر، چرا مردم، چرا روحانیت. تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنه. قرآن ماجرا میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم، کسی از او باثبات‌تر نیست، در اینالشون خدا گفته او رفت و اولم راه و گم کردن و بعد خود تو بیابونا اذیت شدن و تا بالاخره اون مرد پیدا کرد. اون مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما بشم، اجازه میدیم عقب از راه بیفتم؟ هل اتبعو که من عقب شما تابع شما باشم؟ الا ان تعلمن مما علمت رشدا، از چیزی که خدا به تو داده چیزم به ما بده. خضر گفت انک لا تستطیع معی صبری، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارا که میکنم مبنایی داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشی. گفت نه، قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خضر شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ میکنی، آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدن، داشتن میرفتن، یه نوجوانی بود، خضر سر گرفت بچه نوجوان، سرشو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستا شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بیمهری کردن، نون به پیغمبر ندن و نون خالی. استطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیایی دیواره کت شده صافش کنیم. موسا دیگه برید که آقای قریه و روستایی که یه تیکی نو به ما ندادن ما بنای مفت بکنیم لوشعته، اگرم میخواید اقل پول بگیر لتخص تره اجرا. گفتم که هادا فراب، تو قول دادی تحمل کنی، هیچ کار تحمل نکرده، نه سوراخ کردن کشتی، نه قتل اون نوجوان و نه بنای دیوار خرابه. و اما اینا حکمتش چیه؟ اما کشتی رو سراغ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت، من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره. اما او بچه، این بچه پدر مادرش رو منحرف میکرد، خدا به من دستور داد بچه رو بکشم به جاش اولادهای دیگه بش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکن. اما دیوار، زیر دیوار گنجی بود مال یادم مؤمنی که مرده بود، گنج زیر دیوار بود، دیوار خراب شده بود، گنجه لو میرم مردم میبردن، خدا به من دست دیوار بساز تا بچهاش بزرگشن وصیت نامه رو بخونن طبق آدرس پدر برن گنج رو پیدا کنن. ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت. ما نمیدونیم این سیل، این زلزله اصلا اینجا شکست خوردیم به نفع ما بود، اینجا نشد به ضرر ما بود، ما نمیدونیم. خیلی وقتا که ما از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم چون خبر از باطن چیزا نداریم. کمان که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خدمتش جیغ میکشید، داد میزه، عصبانی میشد، اما وقتی توجیه شد آروم شد. ما نباید با یه نگاه سطحی با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نبرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استانداردتر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن استفاده از ماسکی ضرورتی نداره. بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسکایی رو که ما استفاده می‌کنیم باید حتما ماسکایی باشه که مورد تایید قرار گرفته باشه. بنابراین ماسکای معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
خیلی متشکریم از همه شما.